الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث وجود مندوح و غیر مندوح عرض شد که مندوح مربوط می شود به مقام امتثال، اونی که در بحث جواز اجتماع و امتناع اجتماع مطرح است و نزاع است مربوط می شود به مقام جعل. حالا سؤالی که در اینجا مطرح می شود، مرحوم صاحب کفای این سؤالی که ما در اینجا طرح می کنیم تحت عنوان دو تا توهم مطرحش کرده. سلام علیکم و رحمت الله. این دو تا توهمی که صاحب کفای ذکر کرده ما به عنوان سؤال طرحش می کنیم. سؤال این است که آیا نزاع در جواز و امتناع اجتماع مبتنی بر تعلق اوامر و نواهی به طبایع هست؟ به گونه ای که اگر قائل شدیم که اوامر و نواهی به افراد تعلق بگیرد دیگه نزاعی در باب اجتماع وجود نخواهد داشت، بلکه حتما باید امتناعی باشی، یا اینکه نه باید قائل به تفصیل بشویم. قائل به تفصیل بشیم بین اینکه اگر جوازی باشیم به یک گونه، اگر امتناعی باشیم به گونه دیگر. یعنی اگر در باب اجتماع ما قائل به جواز بودیم، بحث اجتماع مبتنی بر تعلق اوامر به تبایع یا برافراد است، ولی اگر چنانچه نه امتناعی بودیم، بحث اجتماع ربطی به تعلق اوامر و نواهی به تبایع و غیر تبایع نداره. پس خلاصه مطلب سوال به این صورت شد که آیا جواز و امتناع اجتماع مبتنی بر تعلق اوامر و نواهی به تبایع است نه به افراد، یا نه اصلاً بحث جواز و امتناع اجتماع ربطی به تعلق اوامر و نواهی به تبایع افراد نداره، یا باید قائل به تفصیل بشیم. اگر قائل به جواز شدیم بحث اجتماع مبتنی بر تعلق اوامر و نواهی به تبایع و یا افراده، ولی اگر امتناعی شدیم بحث اجتماع مبتنی بر تعلق اوامر و نواهی به تبایع نیست. این سؤالی که طرح کردیم صاحب کفایه تحت عنوان دوتا توهم مطرحش کرده. سؤالی داشتید شما؟
نه استاد، بحث خوب.
اگر روشن نشد دوباره من بگم خدمت شما.
اصلا اینکه چطور اگر تبایع
خواب طبیعت اصلا تعلق بگیره بگیم جوازی این بگیم بحث اجتماع امرونه اینجا مثلا یعنی جایز اجتماع امرونه یا
نه اون بحث دیگه هست. ببینید ما یه نزاعی داریم در باب اجتماع امرونه. نزاع چیه؟ آیا اجتماع جایز هست یا جایز نیست؟ ممتنع. این نزاع آیا وابسته به این است که اوامر و نواهی تعلق بگیرن به طبایع یا نه؟ درسته؟ در اینجا سه تا احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که بله، نزاع در اجتماع مبتنی بر تعلق اوامر و نواهی به طبایع هست یا نه. قول دوم این است که نزاع در اجتماع ربطی به بحث تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا عدم یا افراد اصلا نداره. احتمال سوم تفصیله. اگر گفتیم جایز است اجتماع امرونه، اینجا بحث مبتنی بر چیه؟ اون بحث تعلق اوامرونه به طبایع است یا نه. اگر نه امتناعی بودیم ربطی به اون بحث اصلا نداره. سه تا احتمال یاد کردم. سه تا احتمال را مرحوم صاحب کفایه تحت عنوان دو تا توهم مطرح کرده.
پس یعنی جواز و امتناع و تفصیل.
آره دیگه، سه تا. سه تا احتمال قول نیست، سه تا احتماله. ما یه بحث مستقلی در گذشته داشتیم تحت عنوان آیا اوامر به اوامر و نواهی به طبایع تعلق میگیرد یا خیر. آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلق میگیرد یا خیر یا به افراد تعلق میگیرد؟ درست شد. در اونجا بعضی قائل بودن، بلکه خیلی ها قائل بودن که اوامر و نواهی به طبایع تعلق میگیرد نه به افراد، که اگر به افراد تعلق گرفت حتما باید امتناعی بشی.
طبایع با عناوین چه فرق
میکنن؟ نه، ولی تفسیری که میکنیم شما به جای طبیعت بگو عنوان. مثلا امر به صلات، آیا صله که امر به صلات هست تعلق میگیره به طبیعت صلات، که این طبیعت صلات افرادی داره؟ درسته؟ افراد طولی، افراد عرضی. یا این که نه، صله تعلق نمیگیره به طبیعت صلات، تعلق میگیره به افراد خارجی. درسته؟ در اینجا اکثرا میگن که اوامر تعلق میگیرد به طبیعت یا به قول شما به عنوان. درست شد؟ بعضی هم میگن نخیر به افراد. حالا این بحثش مفصله. حالا آیا این بحث اجتماع امر و نهی، جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، وابسته و مبتنی به تعلق اوامر و نواهی به طبایع هست یا نیست؟ گفتیم سه احتمال وجود داره. نظر مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه این است که اصلا بحث جواز و امتناع اجتماع مبتنی بر تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا به افراد ندارد، مبتنی بر اون نیست، بلکه بحث نزاع در اجتماع مبتنی بر چیز دیگری است. اون چیز دیگر این هست که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نه. مبتنی بر این هست. اگر ما ثابت کردیم چه تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، حالا اینجا بحث نزاع جواز و عدم جواز اجتماع پیش می آید. یعنی اگر ما گفتیم امر به سله، اصخای آره امر به سله، سله تعلق گرفته به صلات، و همچنین نهی در لا تغصب، در یک جا یک مورد جمع شدند مثل صلات در مکان غصبی، که مکلف آمده صلات رو در مکان غصبی ایجاد کرده است، امر به صلات رفته روی یک عنوان و یک طبیعت، نهی در غصب هم رفته روی یک عنوان و یک طبیعت. الان روی عمل واحد دو طبیعت و دو عنوان هست، یکی طبیعت و عنوان صلاتی، دیگری عنوان و طبیعت غصبی. آیا این تعدد طبیعت، این تعدد عنوان موجب می شود معنون ها و افراد متعدد بشوند یا موجب نمی شود؟ اگر گفتیم موجب می شود، اینجا بحث جواز اجتماع و امتناع اجتماع پیش می آید. اگر چنانچه گفتیم نخیر، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، دیگه نزاعی در کار نیست، بلکه الا ولا بد باید قائل به امتناع بشویم. پس بنابراین بحث جواز اجتماع و بحث امتناع اجتماع ربطی به تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد ندارد، بلکه نزاع در اجتماع مبتنی بر این مسئله است، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نمی شود، این مبتنی بر این هست. اگر ما قائل شدیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، نزاع پیش می آید در جواز به امتناع، چه اوامر و نواهی به تبایع تعلق بگیرن چه به افراد. ولی اگر چنانچه نه قائل شدیم به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، در اینجا دیگه نزاعی وجود ندارد، بلکه حتما باید قائل به امتناع بشیم، چه اوامر و نواهی به تبایع چه به افراد تعلق بگیرد. این نظر مرحوم صاحب کفایه است. عبارتی که دارد، عبارتش رو ما به این صورت بیان میکنیم که عرض کردیم خدمت شما، مرحوم صاحب کفایه تحت عنوان دو تا توهم این مطلب را مطرح میکند و دو تا را هم با هم دیگه عرض کنم ابطال میکند. عبارت صاحب کفایه در روم از روی خود کفایه، کفایت الاصول جلد 1 صفحه 214، جلد 1 صفحه 214. بله، از صحابه انه ربما یتوهم، چه بسا توهم می شود در ارتباط با بحث اجتماع امر و نه. دو توهم می شود. توهم اول، تارتن ان النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول به تعلق الاحکام به تبایع. بعضی گفتن که نزاع اجتماع مربوط می شود به تعلق اوامر به تبایع، و عمل امتناع او علال قول به تعلقه ها بالافراد فلا یکاد یخفا. اما اگر قائل به امتناع شدیم بنابر قول به تعلق احکام به افراد دیگه این مخفی نیست، دیگه حتمیه، اجماعیه، همه میپذیرن. امتناعیه. چرا همه باید قائل بشن که امتناعیه؟
چون افراد فرد میکنن دیگه. اگر ما میگویم امر رفته روی فرد دیگه، نه روی فرد دیگه.
نه. بله، این حرف شما درسته، ولی بحث ما الان در چیه؟
بحث
یک فرد خاصی است.
یک فرد.
آره، که روی یک فرد خواهد هم امر رفته هم نه رفته.
از مولای حکیم این محاله که بگیم هم بگیم مغضوبش باشه
ضد این رو بیان بکنه. بله، ضد این رو بیان بکنه. لذا اگر قائل شدیم، بعضی ها گفتن ها، اگر قائل این شدیم که اوامر و نواهی به توایع تعلق میگیرد، دیگه اینجا نزاع پیش میاد و باید جوازی بشیم. ولی اگر نه، تعلق میگیرد به افراد، دیگه حتما باید امتناعی میشین. پس بعضیا گفتن نزاع در جواز و امتناع مبتنی برای مسئله دیگر است. اون مسئله دیگر چیست؟ تعلق اوامر و نواهی به توایع. ضرورت لزوم تعلق الحکمین به واحد شخصی ولو کان ذا وجهین علی هذا القول، چون مستلزم این است که دو تا حکم متضاد تعلق بگیرد به یک فرد. حالا برای اینکه یک فرد هم دارد چی باشه؟ دو عنوان باشه، دو تا وجه، دو جهت باشه. علی هذا القول، بنابر قول تعلق اوامر و نواهی به افراد. خب این یک توهم که توهم شده، بحث اجتماع و عدم اجتماع مربوط می شود به تعلق اوامر و نواهی به تبایی افراد. توهم دیگر و اخرى، توهم دوم و اخرى، ان القول بالجواز مبنی على القول بالتبایع لتعدد متعلق الامر و نحی ذاتا علی و ان اتحد وجودا والقول بالامتناع على القول بالافراد. توهم دوم این است که فقط قول به جواز مبتنی بر تعلق اوامر و نواهی به تبایع، ولی قول به امتناع دیگه اینطوری نیست. فرق این دو قول چیه؟ فرق این دو توهم چیه؟ توهم اول این بود که اصلا کل نزاع اجتماع، چه جواز چه امتناع، متعلق به تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا به افراد. توهم دوم که فقط جواز مبتنی است بر تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد، قول به امتناع دیگه مبتنی بر اون نیست. مصنف صاحب کفایه میاد جواب میدهن، میفرماد که و انت خبیرون به فساد کلت توهمین، هر دوتا توهم باطله. اصلا مسئله جواز اجتماع و امتناع اجتماع عرض کنه مبتنی بر تعلق اوامر و نواهی به تبایع و افراد نیست، بلکه مبتنی برای مسئله دیگر. آفر اون اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنوان می شود یا موجب تعدد معنوان بسه به اون هم. انت خبیرون به فساد کلت توهمین، هر دو توهم فاسده. چرا؟ فان تعدد الوجه ان کان یجدی به حیث لا یضر مع الاتحاد به حسب الوجود و الایجاد لکان یجدی، ولو علی القول بالافراد. این دو تا توهم فاسد چرا؟ به خاطر اینکه فان ففای تعلیله، به خاطر اینکه تعدد وجه که منظورم تعدد عنوان ها، تعدد وجه و تعدد عنوان در مسئله اجتماع اگر فایده داشت به گونه ای که ضرر نمی زند با این تعدد وجه، ضرر نمی زند با وجود این تعدد وجه، چی ضرر نمی زند؟ وحدت فرد. وحدت فرد ضرری به بحث اجتماع ما نمی زند. چرا؟ چرا ضرر نمی زند؟ چون ولو یک عمل در مکان غصبی، این یک عمل هم مصداق غصب هم مصداق فلات، این درسته، ولی چون دوتا وجه و دو عنوان دارد، امر روی یک عنوان میاد نه روی عنوان دیگری میرود و ما هم میگویم تعدد عنوان موجب تعدد معنوان هم میشه. یعنی این یک فعل در واقع میشه دوتا فعل. و دیگه مثل این که امر به صلات در یک جا، نهی از غصب مربوط به جای دیگری است، از همدیگه کاملا جدا هستن. این کان یجدی، اگر تعدد وجه و عنوان فایده داشت، به حیث لا یضر معهل اتحاد به حسب الوجود و الایجاد، به گونه که ضرر نمیزند به این تعدد وجه اتحاد به حسب وجود و فرد خارجی، لکان یجدی، این تعدد وجه عرض کنم فایده میدهد در چی؟ در اینکه بحث قائل اجتماع را برای ما حل می کند، یا جوازی میشیم یا امتنایی که لازمه جوازی شدنه. حالا دیگه فرق نمی کنه چه ما قائل بشیم اوامر و نواهی به تبعه تعلق می گیرد، چه قائل بشیم که اوامر و نواهی به افراد تعلق، فرق نمی کند. لکان یجدی، این تعدد عنوان فایده میدهد برای رفع مشکل و نزاع اجتماع، ولو علی القول بالافراد، ولو اینکه ما قائل بشیم که اوامر و نواهی تعلق میگیرد به افراد. چرا ایشون میگه ولو؟ علتش اینه که اگر قائل شدیم که اوامر و نواهی به تبع تعلق میشه، مطلب خیلی روشن و واضحه دیگه. مشکل اونجاست که ما قائل بشیم که اوامر و نواهی به افراد تعلق میگیرد، که یک فرد خاص چگونه شارع هم امر بکند و هم نهی کند از این فرد خاص، هم انجامش بده هم انجامش نده، چگونه؟ مشکل اینجاست که بعضی با تعدد وجه موجب تعدد معنون میشوند، مسئله رو چکار کردن؟ حل کردن. چون فرماید باید ببینیم تعدد وجه موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. اگر شد نزاع در مسئله اجتماع حله، چه قائل بشیم اوامر و نواهی به تبعه تعلق می گیرد، چه قائل بشیم که اوامر و نواهی به افراد، فرقی نمی کند. چرا ولو اوامر و نواهی تعلق بگیرد به افراد در بحث ما فرق نمی کنه؟ میگه به خاطر که فان الموجود الخارجی الموجه به وجهین یکون فردا لكل من الطبيعین، به خاطر که اون فرد خارجی، همون عمل قیام، سجود، تشهد که در مکان غصبی انجام میشه، اون عمل خارجی که داره دو تا وجه و دو عنوانه، میتواند فرد این طبیعت و فرد اون طبیعت بشود، هم فرد صلات بشود هم فرد غض بشود. فیکون مجمع لفردین موجودین به وجود واحد، پس اون موجود خارجی، فیکون هو درش مستطیل میخوره به اون موجود، پس اون موجود خارجی که داره دو عنوانه، مجمع دو تا فرد، یک فرد از صلات و یک فرد از عرض کنم خدمت شما بله غصبه. مثل اینی که عرض کنم خدمت شما، یک آقایی میگوید که من عالمی، من عالمی را و سیدی را دعوت کردم امشب به مهمانی. خب حالا یه عالمی که سید باشه میره اونجا، اینجا چه عنوان داره؟ دو عنوان، هم سیادت و هم عالم بودن. یه فرده ولی مصداق دوتا می شود. درست شد؟ و او هم اگر چنانچه نظر کرده به نظرش وفا کرده است. درست شده نه؟ بله. فان الموجود الخارجی الموجه به وجهین یکون فردا لکل من طبیعته. این موجود خارجی که دو عنوان داره در واقع هم فرد برای این طبیعت هم فرد برای اون طبیعته. فیکون مجمع لفردین موجودن به وجود واحد. پس بنابر اون فرد واحد مجمع هست، منتها مجمع برای هر یک از این دو تا فرد می شود. فکما لا یضر وحدت الوجود به تعدد طبیعتین کذالک به کون المجمع اثنین به ما هو مصداق و فرد لکل من الطبیعتین. می فرماید که وقتی ما قائل شدیم که دو تا فرد، یک فرد دو طبیعت داره و دو طبیعت سرمنشد دو تا فرد می شود، در اینجا نظام مطرح می شود. چراش که عرض کردیم خدمت شما، در اینجا وحدت وجود خارجی و یکی بودن خارجی به این مطلب ما ضرری نمی زند، ضرر نمی زند. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی نه، و الا اگر قائل شدیم بین که تعدد وجه موجب تعدد معنون نمی شود. قبلش این بود که اگر قائل شدیم و ثابت کردیم تعدد وجه موجب تعدد معنون می شود، اگر قائل شدیم که تعدد وجه موجب تعدد معنون نمی شود، چه قائل بشیم به این که اوامر و نواهی به تبایع تعلق بگیرد، چه قائل بشیم به افراد، ربطی به نزاع در اجتماع ندارد. حتما باید قائل به چی بشیم؟ امتناع. و الا اگر قائل شدیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، لما کان یجدی، اصلا هیچ فایده ای ندارد برای بحث نزاع اجتماع. حتی علی القول به تبایع، حتی اگر قائل بشیم به چی؟ به اینکه اوامر و نواهی به تبایع تعلق بگیرد، کما لا یخفا. چرا فایده ندارد؟ چون ولو امر و نهی به دوتا طبیعت تعلق گرفته، ولی در واقع دوتا طبیعت رفتن جمع شدن یک فرد خارجی، یعنی این یک فرد است که هم دارای امر است و هم دارای نهیه. به امکان نداره شاره یه فرد هم بگو انجام بده هم بگو ترکش کن، نمیشه. خب عرض کنم دیگه صاحب کفایی وارد میشه، مثالش رو مطرح میکنه، مثال صلات و غسل، که دیگه در اینجا خوندن عبارت صاحب کفایی لازم نیست. پس به نظر مرحوم صاحب کفایی بحث اجتماع ربطی به تعلق اوامر و نواهی به تبایی ها به افراد اصلا نداره، بلکه مبتری بر مسئله دیگری است، و اون این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود، مربوط به اونه. اگر قائل به تعدد شدیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، بله؟ آفرین. اگر قائل نشدیم اجتماع ممکن نخواهد بود. نظریه مرحوم آقای خویی هم شبیه همین نظریه مرحوم صاحب کفایه است، فقط مرحوم آقای خویی نکته ای رو بیان میکنن که نکتهش کاملا نکته درستی است، نکتهش نکته درستی است، و اون نکته اینه که اصلا در باب نواهی، همه نواهی شرعه، همه نواهی شرع حتی اگر قائل بشویم که نواهی به تبایع تعلق میگیرند، در نهایت نواهی به افراد تعلق میگیرند، که بخواهیم که نخواهیم. من دوباره تکرار میکنم کلام های خود مرحوم آقای خویی، کلامش همون کلام صاحب کفایه است، به اضافه نکته ای اضافه ای بیان می کند، و آن اینه که همه نواهی شارع منحل می شود روی تک تک افراد، ولو ما قائل بشیم که نواهی رفتن روی طبیعت. اگر قائل بشیم که اوامر رفته از روی طبیعت، این نهی روی طبیعت منحل میشه به تعداد افراد و میرود روی افراد. و اگر قائل شدیم که رفته از روی افراد، که دیگه مطلب روشنه. چرا؟ چرا نواهی اگر حتی قائل بشویم که رفته از روی طبیعت، خود به خود میرود روی افراد؟ چرا؟
گفتیم نه در دید و عرفی از نهی که
میفهمم
نهی
مجموعی میفهمم
و
انحلال
بنا
میکنه
تو تک تک افراد.
یعنی
تک تک اون نهی ها رو از ما میخواد ترکش رو.
درسته. بخواهی یا نخواهی در اوامر وقتی مولا امر میکند، اگر قائل شدیم که امر رفته روی طبیعت، درست شد امر منحل نمیشه. چرا؟ چون تحقق طبیعت با تحقق یک فرد. اگر مولا گفت صلی، امر قائل شدیم که امر رفته روی طبیعت صلات، تو رفتی یه نماز در خارج خوندی، امتثال شده است. ولی اگر مولا نهی کرد، گفت لا تقصد، در اینجا نهی بخواهی یا نخواهی میرود روی تک تک افراد غصبه. چه قائل بشی به این که اوامر رفت روی افراد که مشخصه، چه قائل بشی که نواهی رفت روی طبیعت. درست شد تا اینجا؟ چرا؟ علتی چیه؟ حتی اگر قائل شدیم که نواهی رفتن روی طبیعت، باز هم رفت از روی افراد. چرا؟ چون شارع وقتی که نهی می کند از یک طبیعتی، ترک طبیعت رو از ما می خواد. ترک طبیعت به ترک تمام افراد هست. ترک طبیعت به ترک تمام افراد هست. پس نهی روی طبیعت به تعداد افراد منحل می شود و هر فردی دارای نهی مستقلی است برای خودش. هر نهی برای خودش، عرض کنم خدمت شما، نهی مستقلی دارد. و ثوابی که خداوند میده وقتی امتثال کردی نهی را، به تعداد افرادی که تو امتثال کردی. زید میرود در این مجلس، میبینه عجب شراب هست، بهش میگن بخور، میگه من نمیخورم. خدا اونجا یه ثواب بهش میده. ساعت بعدی میره مجلس دیگه، بازم میبینه اونجا یک مسئله فسادی وجود داره، میگن انجام بده، میگه انجام نمیدم. درست شد؟ مثلا تو مجلس دوم شرابه، مجلس سوم شرابه، در تمام این مجالس اگر شراب نخورد، به تعداد تک تکش خداوند ثواب میده. درست شد؟ امروز روشن شده نشد؟ بله؟
تو رو که روزه چطور؟ روزه چطور؟
ها تو
کل روز آنهان؟
ها حالا یه بحث است، اون تو فقه باید مطرح بشه که آیا سو ماهیتون واحده یا نه. درست شد؟
یا محرمات احرام مثلا؟
چی؟
یا مثلا محرم.
محرمات احرام، بله. عرض کردم خدمت شما اونجا در سو بحث مفصلی است که بعضی قائلن، اکثرا قائلن اصلا که ما چیز ماهیتون واحده، یک ماهیته. درسته؟ صوم منتها این ماهیت از اول طلوع فجر شروع میشه تا غروب. درست شد؟ بعضی هم نه چیز دیگه میگن که لحظاتش با هم دیگه متفاوته. حالا اونجا در جای دیگر باید مطرح بشه. حالا
اکثر ارتباط یا
استقلالی اونجا
میشه؟
بله، اونجا این مصداقش همینه، همین صومه. پس نظریه مرحوم صاحب کفایه و مرحوم آیخویی و خیلی دیگر همینه که بحث اجتماع امر نهی جوازن امتناعن، ارتباطی به بحث تعلق اوامر و نواهی به تبایع و افراد ندارد. ادامه بحث انشاءالله تا ببینیم میتونیم نظری نائینی رو در ارتباط بیان کنیم یا بگذاریم از نظری مرحوم نائینی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای فامیلی شما چی بود آقا؟
زامل.
آقای زامل این خدمت شما.